برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خاک بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
گیسو خواهر سحرگاهان است و سلام بر سای سار تو و سلام بر سنگ، سنگ مزار تو و سلام بر سرزمین، سرزمین، سرزمین تو و آدمی و آمدن و العدم. سوگوار، سوگوار، سوگوار سپید دم. سلام بر حروف الفبا، خاص حرف ژ، ژینا. تلفظ روشن ما، ماهو، دختر دامنه های کبوتر و آهو. سلام بر تو قبیله بابا، قسم به گیس تو ترانه آبا. مولود مویه های من، کم نظیر هزاره زن. و سلام یوم ولد و سلام یوم یموت. بر ما چه می رود در این بیراه، در این برهوت؟ سلام، برنامه امروز رو با شعری از سید علی صالحی شروع کردیم که برای حال و هوای این روزهای ایران سروده بود. من فرشید منافی از امروز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه هر روز ساعت 6:15 تا 7 عصر به وقت ایران زنده از رادیو فردا با برنامه ایستگاه فردا، ویژه اعتراضات سراسری در ایران، همراه شما و صدای شما هستم. داریم در روزهایی با شما حرف میزنیم که مهمترین تدبیر مسئولان در برابر خیزش انقلابی مردم مثل همیشه و حتی شدیدتر بگیر و ببند و بازداشته. بازداشتهایی که همه قشرها و دسته ها رو از دانشجو و کارگر گرفته تا استاد دانشگاه و کاسب در بر میگیره و البته روزنامه نگارانی که باز هم مثل همیشه در صف اول بازداشت هستند، مثل نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که به جرم پیگیری خبر قتل مهسا امینی دستگیر شدن و زیر شدیدترین و بیرحمانه ترین فشارها دارن به سمتی هل داده میشن که تمام کاسه کوزه ها رو رو سر اونها بشکنن و بگن این دو نفر باعث شدن که کشور وارد فاز انقلابی بشه. در حالی که این همه بحران دیگه امان و زمان باقی نذاشته تا به بحران‌های دیگه کشور فکر کنیم، وقتی که میشنویم سد زاینده رود فقط 11% ظرفیتش آب داره و در اثر مدیریت هیئتی و غیر علمی که در کشور صورت گرفته رسما در مملکت بی‌آبی به بحران اصلی تبدیل شده، اما مشکل مملکت ما از نظر نماینده مجلسش چیه؟ اینه که باید نظام معترضین رو اعدام کنه، یا نظر پلیس راهور اینه که موتور سواری زنان حتی با موتورهای برقی هم ممنوعه؟ حتی تصور این که نزدیک به 2 ماه مردم با شعار زن زندگی آزادی در خیابونهای شهرهای مختلف ایران جون میدن ولی هنوز پلیس کشور اندرخم یک کوچه مونده واقعا سخته. واقعیت‌هایی که پیدا کردن کلماتی برای توصیفش و برای این درجه از کوته‌بینی و سطحی‌نگری واقعا مشکله. میشنویم و میبینیم که واکنش مقامات به اون همه اعتراضاتی که در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاهی مثل شریف صورت گرفت چی بوده؟ اینکه ده ها دوربین امنیتی اضافی در دانشگاه نصب کنن و افتخارشون این باشه که این دوربین ها دید در شب هستن و صدا رو هم ضبط میکنن. از ورودی های دانشگاه و ورود بچه های شریف به دانشگاه عکس های بیرون اومده که نشون میده تعدادی نیروهای نخراشیده دم در دانشگاه ایستادن و جوری دارن کیف های بچه ها رو میگردن که انگار اینها میخوان وارد سایت اتمی بشن، نه جایی برای تحصیل دانش. مامورانی که از همون امامشون تا همین معظم له فعلی خیلی آبشون با دانش توی جوب نمیره و با مفهوم دانشگاه و آدابش اصلا آشنا نیستن. شاید به خاطر همینه که بچه های دانشگاه علم و فرهنگ تهران همین امروز صبح بازم با صدای بلند با رهبرتون احوال پرسی کردن. توپ، تانک، مسلسل، زیر عبای رهبر. بله دوستان، این روزها همه راه ها به زیر عبای رهبر و دوروبر عمامه کارگزارانش ختم میشه.
برای جوش رقصیدن، برای دیگه نترسیدن، برای فردا که میخندیم، برای بوسیدن.
زن زندگی آزادی صلح و امید و شادی. خب بریم سراغ سوالی که این هفته از شما سوال کردیم و پرسیدیم. همزمان با ادامه اعتراضات یا حالا به قول خیلی ها انقلاب ایران، الان مدتیه که یک چالشی تحت عنوان عمامه پرانی بین جوانها در شهرهای مختلف راه افتاده. این چالش اینجوریه که اگه آخوندی معممی توی خیابون با عبا و عمامه ببینن، میرن میزنن زیر عمامهش و فرار میکنن. میخوایم بدونیم نظر شما درباره این حرکت چی؟ از اونایی هستید که میگن این کارا خوب نیست و آخر عاقبت نداره و باعث تداوم چرخه خشونت میشه؟ یا جزو دسته‌ای هستید که معتقدن آخوندا مشکل از پوشش خودشونه که تحریک کننده است و اگه لباس مناسبی میپوشیدن کار به عمامه پرونی نمیکشید؟ یه دم ممکنه بگن این آخوندا شاید فقط اینجوری متوجه بشن که اجبار و زور در پوشش چه مزه‌ای داره و بالاخره هم لباساشون یه عمر به زور سر نصف جمعیت کشور روسری کردن، حالا یه مدت هم به زور عمامه از سرشون برداشته بشه راه دوری نمیره. نظر شما چیه؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با این ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @فرداستیشن برای ما بفرستید و یا از ایمیل برنامه ما istga@radiofarda.com استفاده کنید. همچنین اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید. تلفن‌های برنامه ما 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433.
زن زندگی آزادی. اتفاقات این چند هفته صرفاً یه اغتشاش خیابانی نبود.
علل این اغتشاشات برای این که احساس میکنن کشور در حال پیشرفته.
مامورا رو دارن میزنن، مامورا رو دارن میزنن.
این روزا روزای مناسبی برای طنز گفتن نیست. ما هم خب میدونید بنا به تصمیمی که گرفتیم ریتم برنامه‌مون رو از حالت سابق و طنز خارج کردیم. درسته طنز نمیگیم، ولی از طنز نمیشه گذشت، مخصوصا که طنزش هم طنز روزگار باشه که بهترین طنزها رو خلق میکنه. این روزها اتفاقهای امیدوار کننده زیادی رو گوشه کنار ایران میبینیم و میشنویم. خب در کنارش اتفاقهای تلخ و ناراحت کننده هم کم نیست، ولی این بین روزگار داره کار خودشو میکنه و طنز میسازه. طنزی که این روزها خیلی ها معتقدن تو کوچه خیابونهای ایران داره به نمایش در میاد، همون چیزیه که به اسم جنبش یا چالش عمام پرانی میشناسیمش. اولش یکی دو تا ویدیو منتشر شد که جوونا پشت سر آخوندا راه میرفتن، بعد ناغافل از پشت میزدن زیر عمامه طرف و عمامه به هوا میرفت و اونا هم در میرفتن. حالا ظاهرا کم کم این ماجرا انقدر فراگیر شده که هر روز عملا خیلی ها منتظرن بین دلهوره هایی که دارن ویدیوی جدیدی از عمامه پرونی بیاد تا دلشون برای چند ثانیه خنک بشه و هی پشت سر هم پلیش کنن و با دقت بیشتری ببیننش و هر دفعه از یه زاویه جدید به این طنز روزگار بخندن. یک بار به حرکت اونی که داره پشت سر آخوند راه میره دقت کنن و بخندن، یه بار به عکس العمل آخونده و یه بار هم صدای ویدیو رو زیاد کنن و به صدای خنده و تشویق آدمایی که تو صحنه حاضرن بخندن. کارشناسا هم میگن اصلا یکی از روش‌های مرسوم طنزپردازی همین اتفاقیه که توی ویدیوهای عمام پرونی داره میفته. قرار گرفتن دو تا موضوع متناقض کنار هم خودش طنز ایجاد میکنه. آخوندها و جمهوری اسلامی 43 ساله دارن تلاش میکنن روسری رو روی سر زنا و دخترای ایرانی نگه دارن. حالا طنز روزگار یه کاری کرده که دخترها نه تنها روسری خودشونو برداشتن که دارن عمامه اونا رو هم از سرشون میندازن. البته از حق نگذریم، چیزی که توی این خیزش انقلابی مردم ایران خیلی به چشم میاد سرعت عمل مردمه، چون جوانها حتی توی این حرکت هم کارهای تکراری رو دوست ندارن. اونها حتی توی عمام پرونی هم کارهای متفاوتی میکنن، یعنی همیشه اینجوری نیست که پشت سر آخونده را برن و عمامشون رو بندازن و برن. ویدیوهایی رو دیدیم که آخونده روی موتور نشسته، یکی از همین جوانها میره عمامش رو برمیداره و میره، یا یکی دیگر رو دیدیم که عمامه طرف رو برداشت دوید رفت انداختش تو سطل زباله. حالا میدونید برای خیلی ها طنز روزگار کجا قشنگ تر میشه؟ اونجایی که ویدیوها و عکسهایی از پدافند غیر عامل آخوندها برای مقابله با عمامه پرونی میبینیم. کلی عکس و فیلم اومده که آخونده با یه شال یا روسری عمامش رو روی سرش محکم بسته، یعنی 10-15 متر پارچه رو افقی روی سرشون میبندن، بعد برای به باد نرفتن اون 10-15 متر پارچه یه 3-4 متر پارچه دیگر رو هم عمودی دور اون میبندن که از روی سرشون پرونده نشه. یا عکس و فیلم های دیگه ای بود که از ترس عباشون رو روی عمامشون کشیده بودن که کسی نتونه عمامشون رو بپرونه. بله، طنز روزگار اینه، روسری ها از سر دخترای ایرانی باز میشه و روی سر آخوندها بسته میشه. حتی توی فضای مجازی ابتکارات بیشتری توسط کاربرا به عمل اومده. مثلا یه سری ویدیو ساختن و حرکات عملیات عمام پرونی رو آهسته کردن و در حالی که گزارش فوتبالی عادل فردوسی پور از یه مسابقه رو روش گذاشتن. ظاهرا رایزنی برای راه اندازی لیگ عمام پرانی و جام جهانیش هم در جریانه. خلاصه اینه دوستان، این همه ساله که دخترها و زنای کشور ما با ترس از عقب رفتن و افتادن شال و روسریشون زندگی کردن، حالا ظاهرا نوبت اون طرف ماجراست که نه اون ترس رو، چون این ترس توی اون مقیاس نیست و خیلی کمتره، ولی یه حس ترس رو تجربه کنن که هر جایی با عبا و عمامه ظاهر میشن یه نوجوان یا جوان تا پشت سرشون هست که دستاش آماده پروندن و به پرواز در آوردن عمامشونه. بله آقای معمم، آقای آخوند یا روحانی یا هر چیزی که اسمته، روزگار طنزهای عجیبی داره.
بگو به دم، بگو به پا، بگو به روزهای تاریک، بگو به خواب، بگو به خون، بگو به این مرز باریک، بگو به زن، بگو به مرد، بگو به دور و نزدیک، بگو به اسم، بگو به نام، بگو به سرعت شلی. آهه صدای خیابان، بارانی باش بر این بیابان، آهه خورشید تابان، آفتابت را به دنیا به تابان.
سلام فرشید جان، به نظر من عمام پرانی تقاص ختنه هاییه که توی بچگی به ما تحمیل کردن به اسم دینشون.
همونجا ضربه رو میزنه، خوبم زد، اینجا چرخید ضربه رو زد اینجوری.
احسان هستم، از شیراز مزاحمت میشم. فرشید عزیز، این سنت جدید عمام پرانی خیلی کار خوبیه، خیلی سنت پسندیده‌ای هست، باید گسترشش داد.
منم دوست دارم مثل بچه های کرج تو عمار پرونی ها شرکت کنم، ولی خب اینجا قومه یه دونه آخون نیست، خیلی زیاده.
عمام پرونی مال هفته های قبل بود، این هفته مصادره عمامه بود شده دیگه. عمامه رو با خودمون میبریم حاج آقا کشف حجاب کنه. قربونت، به امید ایران آزاد. زن، زندگی، آزادی.
هفته گذشته تیم فوتبال استقلال تهران متفاوت ترین قهرمانی خودشو جشن گرفت، جشنی که چاشنیش سکوت بود و عشق. بازیکن استقلال تو زمین بعد از زدن گل عشق ریخت و موقع اهدای جام قهرمانی صدا از هیچ بازیکنی در نیومد. گوش بدین صحبت‌های سیاوش یزدانی، یکی از بازیکن‌های استقلال رو که خبرنگارا بعد از قهرمانی به سراغش میرن.
اول می‌خواستم تسلیت بگم مردم عزیزمون، برای قهرمانی تو روزهای تلخ رقم خورد و خب نتونستم.
عکس منتشر شد، عکس عجیبی بود سیاوش، این سید کابو برده بالا، همه وایسادن کنارش بدون این.
بله خب این کلانترین کاری بود که ما می‌تونستیم واسه مردم بکنیم و خب میگم که قهرمانی تلخی بود، امیدوارم که شرط اوکی شه. حالا چجوری بگم، فقط قهرمانی تقدیم می‌کنم به اولا که زنان این مملکت و عزیزانی که تو این روزا عزیزشون رو دست دادن. فکر می‌کنم کمترین کاری بود که امتیازم دقیقشون بکنیم.
البته مهدی قائدی و عارف غلامی هم با پیراهنی که نام میلاد زاره یکی از هواداران استقلال که تو همین اعتراضات کشته شدن عکس انداختن و نشون دادن این هوادار از دست رفته تیمشون رو از یاد نبردن. به غیر از قهرمانی استقلال، این هفته مسابقات جهانی فوتبال ساحلی هم بود که تیم ملی ایران با شکست دادن برزیل موفق شد قهرمان جهان بشه. بله تیم ملی ایران، نه تیم جمهوری اسلامی. تا همین چند وقت پیش اگه موقع مسابقات ورزشی بین‌المللی سرود جمهوری اسلامی پخش می‌شد، کسانی که تو استادیوم بودن و یا بازیکنان تیم باهاش همصدایی می‌کردن به این نیت که این سرود ملی و رسمی کشوره و باید بهش احترام گذاشت. اما حالا می‌بینیم که تو این مسابقات موقع پخش سرود بازیکن‌ها تو زمین همخونی نمی‌کنن باهاش، چون کسی دیگه پایندگی و جاودانگی جمهوری اسلامی رو نمی‌خواد و همه برای رفتن جمهوری اسلامی که هزاران هزار داغ به دلمون گذاشته لحظه شماری میکنن. این تیم ملت ایرانه، نه حکومت ایران، تیمی که هیچ کدوم از اعضای اون برای ابراز همدردی با مردم ایران بعد از زدن گل خوشحالی نکردن، تیمی که کاپیتانش محمد احمدزاده با وجود همه تهدیدها مچبند مشکیشو در تمام مسابقه ها بست، تا جایی که مسئولین همراه تیم بازوبند کاپیتانی رو ازش گرفتن و اون برای همیشه کاپیتان قلب یک ملت شد. تیمی که یکی از بازیکنان شاخصش یعنی سعید پیرامون بعد از زدن گل به جای شادی و بالا پایین پریدن ایستاد و در حرکتی نمادین در همراهی با زنان ایران موهای فرزی رو پشت سرش جمع کرد و انگشتای دستش رو به شکل تیغه های قیچی در آورد و به صورت نمادین اونها رو قیچی کرد. تصویر این حرکت نمادین سعید پیرامون که بار دراماتیک خاصی هم داشت، از روز دوشنبه به صورت شابلون و دیوارنگاری به روی دیوارهای بعضی شهرها هم دیده شد که خب باید به سرعت عمل بچه‌هایی که دارن خدمت دیوارهای نظام مقدس میرسن واقعا یه ایوالا گفت. تیم ملی فوتبال ساحلی در پایان این مسابقات هم که قهرمان جهان شد، جام قهرمانیشو در سکوت کامل بالای سر برد و صحنه موندگار در تاریخ ورزش ایران ثبت کرد. تماشاگران هم بعد از مسابقه به جای شعارهای ورزشی در دبی اینجوری شعار دادن. بله، جالب اینه که روزنامه دولت جمهوری اسلامی یعنی روزنامه ایران به مقامات امارات هشدار داده که اگه جلوی شعار دادنها رو نگیره به زودی تبعاتش دامن خودشون میگیره. لابد جمهوری اسلامی انتظار داره که دولت امارات هم با باتوم و گلوله و گاز اشکاور برای سرکوب ایرانی ها اونم تو دبی اقدام کنه. این تیم هرچی که بود با مقام قهرمانی جهان روز دوشنبه به ایران برگشت و مسئولین اجازه ندادن حتی خبرنگارا سراغ بازیکنان این تیم برن و جلوی هر استقبالی در فرودگاه از این تیم افتخارآفرین رو گرفتن. علی کریمی هم در واکنش به قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی در صفحه خودش ضمن گذاشتن عکسی از ملی پوش ایران در حال بریدن نمادین موهای خودش بعد از گل نوشت: تیم ملی ایران با شرف. بله، شرف، کلمه‌ای که این روزها با یه پسوند با یا بی میتونه مرز بین آدم‌ها رو مشخص کنه. دم همه با شرف ها هم گرم.
آزادی همین دور و براست، این بار دیگه نگو نمیشه. به دنیا بازم نشون دادیم یه ایرانی واقعی کیه. همه به سمت یه هدف، آزادی برای وطن، ایرانمونو پس میگی دیگه واس واس و بس. پس اصلا نترس، پس اصلا نترس، دست منو محکم بگیر، میگیریم ایرانو پس. پس اصلا نترس، پس اصلا نترس، میریم جلو قوی، میگیریم ایرانو پس. آزادی زن، زندگی 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 آزادی. پس اصلا نترس، پس اصلا نترس، دست منو محکم بگیر، میگیریم ایرانو پس. پس اصلا نترس، پس اصلا نترس، میریم جلو قوی، میگیریم ایرانو پس. پس اصلا نترس، پس اصلا نترس، میگیریم ایرانو پس.
خب همچنان همراه شما هستیم از ایستگاه فردا، ویژه اعتراضات سراسری. ساعت 18:39 دقیقه است در تهران و تا ساعت 7 همراه شما هستیم. همکنون بعد از مدت‌ها سعید پیرمحمویی به صورت تلفنی همراه ما هست که چند هفته‌ای بود با هم نبودیم. سلام سعید جان، خیلی خوش اومدی.
سلام فرشید عزیز و درود به مخاطبان محترم ایستگاه فردا. خیلی دارم برای شما و همه بچه های ایستگاه و همینطور مخاطبان تنگ شده بود.
ما همینطور تو این روز شبهای بحران زده خیلی اتفاقات ورزشی هم زیاده و ما واکنش های زیادی هم میبینیم. حالا یک بخشیشو من راجب حالا قهرمانی تیم استقلال و اتفاقاتی که افتاد گفتم و همینطور قهرمانی تیم فوتبال ساحلی. اگر جزئیات دیگه ای داری ما آماده ایم بشنویم ازت.
بله فرشته جان، من فقط در ابتدا بگم که خب این روزها با توجه به تمام اتفاقات تلخی که داره توی ایران میفته و مردم داغدار هستن، صحبت کردن در مورد ورزش خیلی کار سختیه، واقعا کار سختیه. و اما میتونم بگم درود به شرف تعداد زیادی از ورزشکاران و تیم‌های ما که همونطور که خودت گفتی مثل فوتبال ساحلی، حرکت نمادین سعید پیرامون، و خب این از فوتبال ساحلی گفتی، فقط اینو بگم که وقتی این تیم که خب قهرمان جهان شده وقتی برمیگرده به تهران، در فرودگاه نیروهای امنیتی این تیم رو محاصره میکنن و در واقع اینها رو میبرن، چند ساعتی کسی از اینها خبر نداشته و در واقع اجازه نمیدن که با خبرنگارها صحبت بکنن. و حالا اینطور هم که گفته میشه قرار هست که تنبیهاتی براشون در نظر گرفته بشه، اما این قاب تصویر نمادین و حرکت بسیار زیبایی که سعید پیرامون انجام داد به هر حال در تاریخ جاودان شد و سالها این تصویر رو داریم.
پس فعلا خبر دیگه ای نیست از بچه های تیم فوتبال ساحلی؟
نه خبری نیست، اما خب تا آخر
چون گفته بودن به خاطر حرکات سیاسی گفته بودن که ممکنه برخورد بشه باهاشون، ولی همچنان خبری از بیرون نیامده از این ماجرا.
خبری بیرون نیامده، ولی خب اخبار جسر و گریخته وجود داره که از لحظه‌ای که وارد ایران شدن به شدت تحت فشار قرار گرفتن، تحت فشار قرار گرفتن. اما فرشید، ما از تیم ملی کشتی فرنگی ایران که قهرمان جهان شد غافل نشیم، که در شهر باکو قهرمان جهان شدند، و این تیم هم علارغم تمام هشدارها و تهدیدهایی که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی انجام داده بود، اما موقع بالا بردن جام قهرمانی شادی نکردند. عکسهایی که اومد بیرون فقط عکس شادی کادر فنی بود، کادر فنی جدید این تیم. از اینجا باید به بچه های کشتی هم بگیم که آفرین و دمتون گرم که در واقع شما با مردم داغدار ایران همراه شدیم.
بله دمشون گرم. از این جشن قهرمانی استقلال جزئیات دیگه ای هست برامون بگی؟
جشن قهرمانی استقلال، خب بازیکنان استقلال بعد از اینکه یکی از هوادارانشون در واقع در همین درگیری ها و اعتراضات به قتل رسید توسط نیروهای جمهوری اسلامی،
میلاد زاره،
بله میلاد زاره، هیچ عکس العملی نشون ندادن، خیلی تحت فشار بودن. اما واقعا در اون جشن قهرمانی میتونم بگم که واقعا سنگ تموم گذاشتن و هم از گلزنیشون که خودت فکر میکنم کامل گفت، نکته دیگه ای وجود نداره که بخوایم صحبت بکنیم. اما در این بین عکس العمل های مسئولین وزارت ورزش، این مدیران وزارت ورزش که خواستار اشد مجازات شدن واسه همین بازیکنان استقلال، بازیکنان فوتبال ساحلی و همینطور تیم ملی کشتی، اینها خیلی به هر حال عکس العمل های خاصی بوده. و فدراسیون فوتبال ایران یه نکته خیلی جالبی وجود داره که خب الان داره خودش رو برای جام جهانی آماده میکنه.
بله به زودی، تقریبا حدود دو هفته دیگه،
کمتر از دو هفته
دیگه،
بله
شروع میشه.
قرار بوده که امروز جشن رونمایی پیراهن تیم ملی باشه، اما فرشید طی روزهای گذشته در واقع فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اومده از تعداد زیادی از بازیکنان خیلی قدیمی، حالا اونایی که یه مدت مثلا یک دو سال پیش فوتبال کنار گذاشتن، دعوت کرده که بیان و توی این مراسم رونمایی پیراهن شرکت بکنن. خب در ابتدا مثلا محمد خاکپور بود، کاپیتان سابق تیم ملی، که اعلام کرد که در واقع تیم ملی من همون جوانانی هستن که دارن در ایران سرکوب میشن، هیچ دلیلی نداره که من در این مراسم شرکت کنم. یکی فوتبالیست ها، به طور مثال مثلا من بگم که مهرزاد معدنچی که از اون آدم هایی بود که دعوت شد و گفت فوتبالی که کسی رو خوشحال نمی کنه دیگه رونمایی نداره که بخوایم بریم. یا جواد کاظمیان که مثلا گفت تیم ملی من جوان هایی بودن که دارن پرپر میشن. همین امروز امیرحسین صادقی کاپیتان سابق استقلال گفتش که کشوری که مجلسش دستور به کشتار معترضین میده و پلیسش بیرحمانه با مردم برخورد میکنه، فوتبال هیچ معنایی نداره و جشن رونمایی هم هیچ معنایی نداره. و همتونم بگم این هم، حالا من چند نمونه رو گفتم، اما خیلی تعداد زیادی از فوتبالیستا بودن که گفتن در این مراسم شرکت نمی کنن. ما در این بین از فوتبال که داریم میگیم، فقط در اینم باشیم که به شدت الان یکی از مهمترین نگرانی های جمهوری اسلامی که حتی به جلسه هیئت دولت رسیده، برگزاری جام جهانی در قطر هستش. این که
از چه نظر نگرانی هاشون؟ از چه نظر
یه شعاری الان پخش کردی که بعد از بازی فوتبال ساحلی چه شعارهایی داده شد.
بله،
حالا
بله.
این نگرانی وجود داره که در ورزشگاه‌هایی که در قطر هستش، چون یک همبستگی جهانی ایجاد شده، در واقع ایرانیان در تمام نقاط دنیا اونجا از تمام نقاط میان میخوان بازی‌ها رو ببینن. و همینطور یه خبری داشتیم که به طور مثال یک نشریه‌ای از بازیکنان و مسئولین تیم ملی ولز آمریکا و انگلستان سوال کرده بود که شما به نشانه همبستگی با ملت ایران در جام جهانی وقتی میخواید با ایران بازی کنید چه کار میکنید؟ خب اونا البته جوابهایی که دادن گفتن این خود تیم ایران هست که باید در واقع بخواد کاری بکنه و ما هم باهاشون همراهی میکنیم. ولی خب این نگرانی وجود داره که هم در داخل زمین بخواد عکس العمل های ایجاد بشه و هم توسط تماشاگران. رو همین حساب هیئت دولت یه گروهی رو موظف کردن که برن قطر و جلوگیری بکنن از بروز چنین اتفاقهایی.
و قطعا اونجا هم تحت فشار و تحت نظر خواهند بود دیگه.
قطعا به همین ترتیب هستش. اما ما از کشتی که گفتیم من فراموش کردم یک نکته ای رو بگم. رسول خادم، رئیس سابق فدراسیون کشتی و در واقع قهرمان سابق المپیک، یکی از افرادی بوده که نه حتی در این اعتراضات سراسری بلکه از گذشته همچنان در حساب اینستاگرام خودش خیلی هم قلم خوبی داره و خیلی خوب می‌نویسه. نسبت به تمام اتفاقاتی که می‌افتاد سکوت نمی‌کرد و صحبت می‌کرد. همین دیروز ما با خبر شدیم که به شدت رسول خادم تحت فشار قرار گرفته، ممنوع المعامله شده، پاسپورتش ضبط شده، ممنوع الخروج شده و به شدت تحت فشار هستش. و برادرشون آقای امیررضا خادم دیروز یه پستی در اینستاگرام خودش گذاشت در حمایت از علی کریمی و در واکنش به سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، که سخنگوی دولت میگه که علی کریمی منعی برای ورود به ایران نداره، میتونه برگرده و ما باش صحبت بکنیم ببینیم که چی میگه. که امیر خادم نوشت شما امثال توماج صالحی ها رو آزاد بکنید.
بله.
بعد انتظار داشته باشید که علی کریمی بیاد ایران و بخواد صحبتی بکنه.
خود علی کریمی هم به این ماجرا البته واکنش نشون داده بود، گفته بود که شما از جنازه رضا حقیقت نجات نگذشتید اما حالا به دنبال این هستید که من به ایران برگردم.
من یه تسلیتی هم به خانواده مرحوم رضا حقیقت نجات بگم که در واقع این هم عکس العمل علی کریمی بود که یه همچین حرفی زد. کاملا هم حرف درستی زد. در این مدت هم هر روز در حساب‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی داره، از توییتر تا اینستاگرام، به نسبت به تک تک مواردی که داره اتفاق میفته علی کریمی واکنش نشون داده.
تولدش هم هست امروز.
امروز تولدش هست و دیشب حالا یه پستی گذاشت که اینطور تعبیر میشه که به مناسبت تولدش بوده، که در واقع من تیترشو بخونم که گفت اگر من از دنیا رفتم هرگز نباید بگویند این سرزمین را دوست نداشت چون من عاشق ایرانم.
بله، دمش گرم علی کریمی و همه با شرف‌های ورزش ایران. ممنونم ازت سعید پیرمحمویی. باهات خداحافظی می‌کنیم تا هفته آینده.
چه قشنگ آسمون فردا چه فردایی بشه، ما اگه بال بگیریم پروازمون قشنگ میشه. آسمون آبی میشه دیگه، نی خاک سری اون، همه جشن گرفتن چراغونی میشه آبادیمون. دیگه هیچکی نباشه غم تو دلش مثل قدیم، دور هم جمع بشیم و حرفای خوشگل بزنیم. من و تو جفتمون از جنس همیم، مثل همیم، ما باید تا آخرش کنار هم باشیم. همین من امیدوارم درست میشه، ما هم زندگیمون یه روزی جشن میگیریم تو میدون آزادیمون. دیگه هیچکی به کسی کاری نداره توی شهر، من نباید که به این زودی یا ناامید بشم. من امیدوارم درست میشه، ما هم زندگیمون یه روزی جشن میگیریم تو میدون آزادیمون. دیگه هیچکی به کسی کاری نداره توی شهر، من نباید که به این زودی یا ناامید بشم.
من زندگی آزادی.
عمام پرونی برای 42 سال ترس ناجوان مردانه‌ایه که تو دل دختره سرزمینمون گرفتین انداختین، که مبادا میان بیرون یه ماشین گشت ارشاد جلوشون نیش ترمز نزنه یا با دوربینای مخفیشون چهرهشون رو بر ندارن و براشون پیامک خانومم حجاب تو رعایت بکن بفرستن. عمام پرونی هنوز اول فهرسته، دستگرمی بچه ها شوخی و طنز بچه هاست که انرژی بگیرنه. هنوز باقی شماره های فهرست مونده، هنوز یه کارهای مردم یه برنامه هایی برای شما دارن که روزی 100 دفعه آرزو بکنی مردم کاش که همین قضیه عمامه پرونی رو فقط انجام میدادن. یعنی شما میگه جلو تک تک مردم عمامت رو پرد میکنید، میگه آقا جون مادرتون بیام همین قضیه عمامه پرونی رو انجام بدین، ولی این کار رو تو رو خدا نکنین. بابا یکم صفر بگیرین، هنو اول ماجراست، ما هنوز خیلی با شما کار داریم. زشت اینقدر سری وابدین، اینقدر سوسول نباشین.
آزادی آزادی آزادی
این عمامه پرانی یه جور دیگه داره نماد اعتراضی میشه به نظر من، و خیلی هم خوبه. این آخونده وقتی از خونه میان بیرون قیافه همشون استرس و استراب هست. بذار اینا متوجه بشن که گیر دادن به پوشش مردم توی این 43 سال چه عذابی برای اینا داشته. حالا یه مدت هم مردم به پوشش اینا گیر بدن، نمیخوانم جمع بکنم برم.
دوستان میدونید که تو این مدت مقامات مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی سعی کردن در مورد خیزش اعتراضی مردم ایران واکنش‌های مختلفی نشون بدن. خب اون رهبرشون که یادتونه اول اومد گفت این اعتراض‌ها واکنش دشمنان به سرود سلام فرمانده، یعنی قشنگ موضعش مثل بچه 4 ساله بود که داشته با اسباب بازیش حال می‌کرده، معتقد بوده بچه‌های همسایه همه دنبال اسباب بازی اونن. بعدم اومد مثلا اعتراض دانش آموزا رو خیلی خفیف نشون بده و گفت اینا به خاطر هیجان و احساسات به میدون اومدن.
بعضی از اینها جوانان و نوجوانانی هستن که هیجان ناشی از ملاحظه، فرض کنید که فلان برنامه اینترنتی اینا رو به خیابون میکشون، هیجانی هن، احساساتی هن، احساساتی میشن میان. اینا رو با یه تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد، بله. یعنی هدایتشون کرد،
بله. البته اجازه برخورد با این بچه ها و حمله نیروهای امنیتی به مدارس و دانشگاه ها رو هم صادر کرد تا به قول خودش با یه تنبیهی مسئله حل بشه بره. البته مسئله حل که نشد، هیچ گسترش بیشتری هم پیدا کرد، داد جایی که بالاخره ایشون بعد از چند هفته از فاز انکار در اومد و گفت الان جنگ ترکیبی توی خیابون‌ها جریان داره.
اتفاقات این چند هفته صرفا یه اغتشاش خیابانی نبود، دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
البته قبلا بچه‌های دانشگاه شریف و خیلی از دانشگاه‌های دیگه با همین شعار نه اینوری نه اونوری، بله، تکلیف ایشونو مشخص کرده بودن و شاید احساس همین چیزی که توی بیت رهبری فرود اومده بود باعث شد ایشون از مرحله انکار بالاخره در بیاد. اما کارگزارای ایشون فازاشون فرق می‌کرد و ظاهراً هر کدومشون به یه مأموریتی اومدن وسط. مثلا محسنی ایجی رئیس قوه قضاییه که اون اوایل گفته بود معترضین بیان با هم گفتگو کنیم، بعد از 2-3 هفته کشتن و زدن و بگیرو ببند یهو از فاز ایجی متمدن به فاز اصلیش یعنی ایجی گازگیر برگشت و وقتی دید 227 نماینده مجلس بیانیه دادن و توش خواستار اعدام معترضین شدن، دیگه دید داره از گردونه مالشی عقب میفته. اینه که یک روز بعد از این بیانیه اومد به میدون و گفت بله میشه معترضین دستگیر شده رو قصاص کرد. روششون هم که میدونید چیه، سری یه سناریوی آبدوخیاری میسازن، یه چاقوی چماقی چیزی میذارن تو دست معترض دستگیر شده، یه خبرنگار بازجوی صدا و سیما رو هم میارن جلو فیلم بگیره ازش و خلاصه زمینه رو مهیا میکنن برای کشتن. خبرنگار بازجوهایی که یکیشون میشه همون آمن سادات ذبیح پور که چند روز پیش توییت کرد و خطاب به همپالگیاش نوشت هشتگ پایان مماشات رو ترند کنید تا مسئولین مربوطه ببینند. یعنی یه جوری میگن پایان مماشات انگار هزاران نفر دستگیر شده و بیش از 300 نفر کشته مالی کشور دیگه است نه ایران. اتفاقا خیلی هم نیازی به هشتگ زدن ایشون نبود چون مماشاتی در کار نبوده و دستگاه قضاییشون شروع کرده به برگزاری دادگاه‌هایی برای تعدادی از معترضین. و اتفاقا توی عکسایی که از دادگاه افراد دستگیر شده اومده بیرون نکات جالبی بود. توی یکی از اونها فرد شاکی یک موجود لباس شخصی نمای 150 کیلویی با عرض 2 متر بود که داشت برای قاضی توضیح میداد اون جوون 60 کیلویی که متهم بوده چجوری زدتش. البته الان به هر حال خطر اعدام بالاست، در حدی که ما به خود امام زمان هم توصیه میکنیم اگه صدای ما رو میشنوه و قصد ظهوری چیزی داره فعلا بی خیال شه، چون نماینده رفسنجان و انار هم گفته حفظ نظام از جان امام زمان هم مقدم تره. پس لطفاً مواظب باشید، چون به هر حال اینا موقع سقوط به هیچ کس رحم نمی‌کنن. اینم بگم که از فحوای کلام بعضی مسئولین هم اینجوری برمیاد که بوی حلوا رو دارن یواش یواش احساس میکنن زیر دماغشون. مثلا قالیباف رئیس مجلس برگشته گفته امیدوارم هر چه زودتر امنیت در کشور به صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود. وقتی باقر نظام میاد همچین حرفی رو پشت میکروفون میزنه، شما ببین اون پس و پشتای نظام به خاطر این جنبش سراسری چه ولوله‌ای برقراره.
ما وارثان درد از سالهای دور، ما هم نشین شده با بوف‌های کور، ما خواب رفتگانه با دهان نیمه باز، ما ساکنان شهر رویای نیمه ساز، ما متحد شده با کلام مگوار، لبخند ازامی به دستای جلاد، قربانی دروغ مجبور بر فرار، پا تو از روی جبرو بردار.
این روزها وقتی از سیستان و بلوچستان میشنویم زبونمون بند میاد در برابر ظلمی که داره به مردم این خطه از کشورمون میشه. وقتی حتی نماینده این مجلس فرمایشی ناکارآمد هم صداش در میاد که چرا معترضین در نقاط دیگه کشور رو با ساچمه میزنید، اما سهم مردم مظلوم سیستان و بلوچستان گلوله جنگیه. مردمی که فقیر نگه داشته شدن، مردمی که با کمترین امکانات دارن زندگی میکنن و کودکانشون در حالی بزرگ میشن که از اکثر حداقل‌های زندگی هم محرومن، و وقتی هم که زبون به اعتراض باز میکنن نصیبشون چیزی جز گلوله و ظلم و سرکوب آهنی نیست. مردم ایران این روزها در همه نقاط کشور سوگوار عزیزانشون هستن، اما غم سیستان و بلوچستان چیز دیگه ایه. همه زخم خورده ایم از زخم اونها و میدونیم این زخم در اون گوشه غریب افتاده کشور دردناکتر و خونین تره، و کاری که از زمون برمیاد اینه که همیشه مردان و زنان اون خطه رو گوشه ذهنمون داشته باشیم و یادمون نره که سیستان مظلوم هرچند خونینه اما قهرمان ترینه. به قول عباس باقری، سرم فدای تو ای سیستان ورجاوند، همیشه دور بود از تو درد و رنج و گزند، بسوزد آن که تو را شعله ور شدن آموخت، بموید آن که تو را طعنه داد و زد لبخند.
قسم به روی ماه تو، به آخرین نگاه تو، به لحظه های آخرت، به سجده های مادرت، قسم 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 به خون پیرهنت، کبودی های روتنت، قسم به آب روی تو، قسم به تار موی تو، قسم قسم قسم. قسم به ساحل خزر، ستاره های دربه
در صدای حبس در قفس به دخترای بی نفس من از تو دست نمی کشم یه لحظه پس نمی کشم اگر سکوت رو لبم بدون نفس نمی کشم قسم قسم به خنده های تو به زخم در صدای تو من از تو دست نمی کشم یه لحظه پس نمی کشم اگر سکوت رو لبم بدون نفس نمی کشم قسم